لحظات دیگه تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. گفتگوی اقتصادی نام داره که از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید و حتما راجع به این برنامه ها اظهار نظر بفرمایید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است و من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
خوشبختانه کشور در حال پیشرفته، با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم. نه، رصد کنندگان جهانی هم همین رو میگن، اونها هم تصدیق میکنن که کشور از جهات مختلف در حال پیشرفت هست. توهماتی البته میکنن بعضی ها، توهمات درستی نیست، ناشی از ارزیابی درستی نیست، قطعا یه ضعف هایی وجود داره.
من سال 86 در صحن مطهر علی بن موسی رضا علیه السلام در سخنرانی اول سال گفتم که اینا دارن پیگیری میکنن برای مسئله اقتصادی،
میخواهن ملت را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار بدن. این سال 86 و شاید تا یکی دو سال بعد رویکرد دولت و رویکرد فعالان کشور باید رویکرد اقتصادی باشه.
بعد هم آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
امروز تصمیم داریم در مورد حمایت از تولید ملی گفتگو کنیم. 361 روز از حمایت از تولید ملی. هر کشوری برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند حمایت از تولید داخل در رقابت با کالاهای خارجی است. در ایران هم مسئولین و اقتصاددانان بر این باورند که راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان می گذرد. از این رو با تحقق چنین فرایندی ضمن برکت در آمدن چرخ تولید، اشتغال و رونق اقتصادی رو بیش از پیش در کشور شاهد خواهیم بود. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر حبیب الله انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، متخصص بازاریابی و مدیر هلدینگ کسب و کار کشور، جناب آقای مهندس علیرضا میربلوک، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت تهران، جناب آقای حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیوی گفتگو با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftego.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام به خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید و برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز در مورد حمایت از تولید ملی گفتگو می‌کنیم. در واقع این هفته رو اختصاص دادیم به حمایت از تولید ملی. 361 روز از حمایت از تولید ملی می‌گذره و خیلی دوست داریم ببینیم که چقدر محقق شد شعار امسال. در ابتدا از سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر حبیب‌الله انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب علی و همکارانتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام میگم و خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالات.
ممنون از همراهیتون. سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس علیرضا میربلوک، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مهمانان و همکاران شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، متخصص در حوزه بازاریابی و مدیر هلدینگ کسب و کار کشور. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما و سلام خیر مقدم خدمت جناب آقای حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
خواهش کنم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
ممنون از حضور شما بزرگواران در برنامه امروز گفتگو استادی. همونطور که میدونید امروز میخوایم راجع به حمایت از تولید ملی گفتگو کنیم. یه نکته خیلی مهم و شاید جالب برای من اینه که از نگاه شما عزیزانی که هر کدومتون به نوعی در حوزه تولید مشغول فعالیت هستید اینه که بدونم امسال که سال 1397 روزای پایانیش رو داریم سپری میکنیم، چه اتفاق مهمی رو در واقع از نگاه شما حمایت از تولید ملی میتونیم قلمداد بکنیم؟ دوست دارم در ابتدا نظر جناب آقای دکتر انصاری رو بشنویم. جناب آقای دکتر انصاری در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی متشکرم. از این که سوال خوبی در این جلسه مطرح شده، یعنی موضوع جلسه که ما به انتهای سال 97 رسیدیم واقعا بررسی بشود به صورت کارشناسانه و نگاه جامع که اون عواملی که موجب رشد تولید و توسعه صنعت کشور و بالمال توسعه اقتصاد کشور بودن چه بوده و چه چالش ها و تنگناهایی رو ما باش مواجه بودیم و ضمناً در طی این سال چه چالش های از بین رفته و چه موانع هنوز به قوت خودش باقی است یا در دست بررسی برای از بین رفتن اونهاست.
فعلا بریم سراغ همون حمایته. چه اتفاقاتی رخ داده که میتونیم ازش با نام حمایت از تولید ملی نام ببریم، بعد بیایم سراغ چالش ها و مواردی که میشه در سال آینده کمک کرد به بهبود وضعیت تولید.
من چون بحث لوازم خانگی باید یه اشاره خیلی کوتاهی خدمتتون بکنم که اصولا صنعت لوازم خانگی یکی از متنوع ترین صنایع کشور و یکی از صنایعی است که ایجاد ارزش افزوده میکنه در تمام کشورها. برای اون صنعت و جز رشته های شتاب دهنده توسعه اقتصادی است، به دلیل اینکه از مواد اولیه اساسی بالادستی مس، فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم استفاده میکنه و نکته بسیار های اهمیت این است که جزء لوازم لاینفک زندگی مردم از روستایی تا شهری و در بخشای اداری و تجاری است.
بله.
به این ترتیب این زمینه رو که صنعت لوازم خانگی داره قطعا باید شرایطی رو برای تولید و حتی توسعه‌اش و مزید بر این با نگاه به تولید صادراتگرا ما در کشورمون بتونیم ایجاد بکنیم، چرا که از نظر جغرافیای کشور ما یک کشور باید بگم منحصر به فردی است که با 15 کشور همسایه است، در مسیر کوریدور شمال جنوب قرار گرفته. بنابراین اگر ما صنعتمون رو تنگناها و موانعی که پیش روی تولید هست از بین ببریم، قطعا می توانیم با توجه به اون نگاه کیفیت سازی و کیفیت بینی که خوشبختانه باید بگم به ویژه در سالهای اخیر، یعنی در یک دهه اخیر در صنعت لوازم خانگی ایران و در تفکر مدیران شکل گرفته و زمینه برای نه تنها توسعه بازار داخل و در کنار رقبا از نظر کیفیت سازی زمینه موفقیتی رو ایجاد بکنه، بلکه شرایط لازم برای صادرات هم ما داشته باشیم. اما در ارتباط با موانعی که به طور کلی وجود داشته من اشاراتی بکنم.
اگه اجازه میدید تو بخش‌های بعدی راجع به موانع بیشتر صحبت کنیم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر انصاری. اما ارتباط داریم با جناب آقای دکتر عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ایران. جناب آقای دکتر اکبریان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام و ادب دارم به حضور جناب عالی و همه شنوندگان بزرگوار و تشکر میکنم. انشالله که اصل همه شما و روز شما بخیر باشه.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر اکبریان، مهمترین اتفاقات که در سال 1397 که روزهای پایانیش داریم میگذرونیم در مورد حمایت از تولید ملی رخ داده، از نگاه شما چه مواردی هست؟ شنونده
ده ها سال 1397 سپری میشه، هم اقدامات خوبی برای حمایت از تولید ملی صورت گرفته و هم در بحث‌های مختلف ما عدم موفقیت‌هایی داشتیم. حمایت‌ها و اقدامات خوبی که انجام شده، یه پنجره واحد و هماهنگی که استانداری‌های ما، تیم اقتصادی دولت، پیگیری‌های مجلس باعث شده که در بحث امور مالیاتی، در بحث بیمه و در بحث‌های مختلفی که وجود داره دولت و مجلس به کمک تولید کنندگان بشوند، از توقیف و مصادره و از بستر خیلی از مجموعه هایی که مشکل رسن جلوگیری کنند، بلکه راهکاری را پیدا کنند برای سرپا نگه داشتن و فعال کردن واحدهای تولیدی، یا در بحث تسهیلات شاید قوانین مقررات اجازه نمیداد که اونها را کمک کنید، جای ارفاقهای قائل شده و خیلی از شرکت ها تونستن به تولید اصلیش مجدد برگردن.
بله.
ناموفقیت هایی هم داشتیم و مشکلاتی هم داشتیم و مهمترین چالش ما یکی جابجایی قیمت ارز بود و این الان برای ما داره مشکل درست میکنه. بالاخره از اونایی که از صندوق توسعه ملی ارز گرفتن، اونایی که هر عواد مخالف از ارز دولتی استفاده کردن، حالا بگذاریم که یه سوداگری کردن، بردن سو استفاده کردن یا ارز استفاده نکردن، باید با اونا الان داره برخورد میشه. کار بسیار پسندیده خوبی هست، ولی خیلی از افراد تولید کننده و خوب و انسانهای سالم این ارز بردن و تبدیل به مواد اولیه کردن، تبدیل به ارز با شما تجهیزات این زیربنایی کردن، اومدن شرکت و کارخونه را اندازی کردن، یک دفعه واجب جا به جایی قیمت ارز. اینا باید بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که اون روزی که گرفتن با ارز 3800 تومانی بوده، امروز با ارز 8500 تومانی باید بیان تصفیه کنن. اینا نمیدونم باید چقدر سود ببرن که تا بتونن یک دفعه دوبرابر قیمت ارز رو پرداخت بکنن. با خدمت جناب رئیس جمهور، آقای رئیس مجلس، دیگر دوستان هم عرض کردیم، باید خود و آقایون هم میگم که باید تولید کننده نگرانی از جابجایی قیمت ارز نداشته باشه. اینا همش تا به حال خیلی از شرکت ها در زمینه شرکت های بزرگ دچار آسیب شدن. یه بحث دیگری هم بوده که رکود بازار داخلی و به دلیل همین قیمت ارز و درآمد مردم پایین اومده و خرید ها بازار داخلی ما به غیر از مواد غذایی در بقیه موارد شما الان بیاید در بحث فرش، در بحث مبلمان، در بحث های مختلفی دیگه ما تقریبا میتونیم بگیم که در بحث پوشاک یه رکودی به وجود اومده و این نهایتا به اون طور کنندگان اصلی آسیب میزنه و در صورتی میتونن اینا این روند ادامه بدن که مسیر صادرات مهیا بشه که ما داریم تلاش میکنیم با وزارت سمت و دیگر وزارت خونه ها و گمرک جلساتی داشتیم که زمینه صادراتی بودن این امکاناتی را راحتا فراهم بکنیم. حتی در بحثای کشاورزی امروز فاصله قیمتی به وجود من صادرات و مصرف داخلی به نظر من باید ما مهمترین تلاش رو در سال آینده این بوده باشه که به هر حال این پول ملی ما اینقدر دچار نوسان نشه. دلار 7 تومانی یه دفعه میشه 70 تومان، یه دفعه میشه 700 تومان، یه دفعه میشه 1400 تومان، یه دفعه میشه 1000 با شما 3000 تومان، یه دفعه میشه 1000 با شما 8000 تومان، 10000 تومان، 12000 تومان، 15000 تومان. این واقعا شیرازه تولید از هم بیباشونه و اون سرمایه مردم هم برده نگرمون در خیلی از جهان از دخته خودشون مخوان بگرداری کنن بیدن که دفعه سرمایه شون ارزشش پایین بیاد. این نگرانی به وجود میاده و حفظ ارزش پول ملی ما به نظر من مهمترین وظیفه‌مون برای سال آینده است. نگیم که ممکن تولید داخلمون چه ارتباطی با دلار داره چه با یورو داره. بالاخره امروز دنیای ارتباطات زنده دنیایی که مردم سهم فروشون خودشون با اون سهم فروش بدن داری مقایسه میکنن داره دچار مشکل میشه.
بله ممنون از شما جناب آقای دکتر عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ایران که با ما همراه بودید. روز و شما خوش. خدا نگهدارید. خدا نگهدارتون. آقای مهندس میربولوک، برگردیم به همون سوال ابتدایی بنده، اینکه چه اقدامی رو در سال 97 شما حمایت از تولید ملی قلمداد میکنید؟
والا اگه اجازه بدین کارا که خودمون کردیم و بگم دیگه، ما چه کارهایی کردیم در جهت حمایت از تولید ملی. حالا در مورد دیگران ممکنه خودشون نباشن جواب بدن که حمایتش نکردن.
کلی ما نگاه میکنیم، یعنی مجموعشون در سطح اقتصاد کلان باید بسنجیم.
خانه صنعت معدن استان تهران در جهت حمایت از تولید ملی سال گذشته اسفند ما کمپینی را اندازی کردیم که نمیدونم دیدید یا نه در شبکه‌های اجتماعی اونایی که توی حوزه‌های کاری صنعتی کار میکردن به نام کمپین حمایت از تولید ملی. خیلی از دوستان هم کمک کردن، برنامه تلویزیونی هم حتی شب عید ضبط شد و بعد که اصلا نام سالم این شد ما خیلی برامون جالب بود که اینقدر در واقع موضوعات با هم قرین شدن. حالا من اگه بخوام کارهایی رو که اتفاقات که سال 97 افتاد و برای شما لیست کنم، یه قسمت بچه کارهایی که خودمون کردیم به شما بگم که ما در استان تهران و حالا در سطح کشورم هست، اما در استان تهران یه بحثی داریم به نام ستاد تسهیل رفع موانع تولید که مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات دارایی و مشکلات بیمه شرکت، تامین اجتماعی بانک ها و دارایی شرکت ها مورد به مورد حل میشه، طرح میشه و انشالله که حل میشه. به جرئت به شما بگم که حداقل هفته‌ای 40 شرکت موضوعاتشون در ستاد تسهیل مطرح شده و بعدم میاد در استادداری مسائلشون طرح میشه. اما مشکلات سال 97 مشکلات خاص خودشه. من اگه اجازه بدین یه چند تا بدی‌ها و سختی‌ها و چند تا خوبی‌های سال 97 رو لیست کنم بعدم ببینم چه کارایی کردم.
فعلا فقط راجع به حمایت صحبت
کنیم. بله. بحث حمایتی اگر بخوایم بکنید که کلی جلسه گذاشتیم برای شرکت‌های مختلف که ما مشکلاتی از قبیل ما و تفاوت نرخ ارز از مرداد ماه به قبل و مرداد ماه به بعد رو داشتن. حالا این جلسات به صورت موردی دیگه دنبال میشد در ماهای آخر، اما واقعیت مطلب اینه که ما تصمیم گرفتیم سال 97 چون همه کارا در واقع مشکل و همه مشکلات مستاقی شده بودن، دونه به دونه و شرکت به شرکت کار کنیم. دقیقا انگار مثل یک جنگ پارتیزانی که میخوای سنگر به سنگر بری مسئله رو در واقع حل کنی و بری به موضوع بعدی برسی. بنابراین من به جرئت به شما بگم در بخش رابطمون با تأمین اجتماعی فقط کار سیستمی و کلی انجام دادیم در سال 97 برای شرکت‌های مستقر در استان تهران، اما در سایر بخش‌ها من جمله ترخیص کالاها از گمرکات و بانک‌ها و مشکلشون با دارایی چه عمل کرد چه ارزش افزوده، مورد به مورد و شرکت به شرکت کارهایی رو انجام دادیم که فکر میکنم نزدیک 4-5 هزار شرکت میتونم آمارش رو آخر اسفند ما در برنامه بعدی خدمت شما بدم که لیست این شرکت هایی که مسائلشون رو حل در واقع دنبال کردیم چه شرکت هایی بودن.
بله ممنون از شما جناب مهندس میبولیک. در واقع شما یک نگاهی از خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران داشتید به این قضیه که قطعا در آنچه که در توانتون بوده انجام دادید و سعی کردید موردی رفع بکنید موانعی که میتونه کمک بکنه به رفع مشکلات شرکت ها. جناب آقای دکتر قاسمی نظر از عطایی رو بشنویم.
خواهش میکنم. من از یک نگاه دیگه به حوزه در حقیقت حمایت از کالاهای ایرانی میخوام یا محصولات ایرانی اشاره بکنم. 4 نکته‌ای که کمتر بهش توجه میشه و عامل در حقیقت عدم بهره‌وری مناسب محصولات ایرانی در حوزه بازار هست رو میخوام تأکید بکنم. یه تفاوت‌هایی در حوزه بازار بین الملل محصولات ایرانی با دنیا دارن که تو ایران کمتر توجه میشه. از 4 زاویه میشه بهش دید. اول روش ایجاد کسب و کارها در ایران که محصولات تولید میخوام بکنن وارد بازار بشن، این روش یک روش کاملا سنتی و با فاصله است از مدل‌هایی که در دنیا داره اتفاق میفته. ما نمیتونیم این روش رو که 40 سال داریم تکرار میکنیم همچنان ادامه بدیم. یعنی بیاین سال 1-2 میلیون مشاغل خرد رو در حقیقت با وام، تسهیلات و موارد مثل این وارد بازاری بکنیم که اصلا ارزیابی بازار انجام نشده و مطالعه بازار نشده. من در اصل مشکل اشتغال کشور، مشکل محصولات ایرانی رو در سیستم هایی که در حقیقت این بحث محصولات رو مدیریت میکنن و کسب و کارها رو مدیریت میکنن میدونم. نکته دوم که در همین سیستم وجود داره،
برای رفع این نگاه ما کاری انجام دادیم در سال 97؟
نه نشده، همون روال داریم ادامه میدیم. مثل مثلا انعطاف پذیری مدل قانونگذاری در حوزه کسب و کارهای نو هست. ما در سال 10,000 کسب و کار نو در دنیا داره خلق میشه، بخصوص در حوزه آیتی که هر 1 ساعت تقریبا 2 برابر میزان کسب و کارها و عناوین کسب و کارها داره توسعه پیدا میکنه، اما قوانین ما منعطف و در حقیقت نظام قانونگذاری ما همچنان سنتی است برای بحث کسب و کارها و پشت خط باقی
بکنیم و بتونیم نتیجه بگیریم برای شنوندگان عزیزمون. من دوست دارم در ابتدا در مورد حمایت ها صحبت بکنیم. در سال 97 چه حمایت هایی از تولید صورت گرفته؟ آیا ما کمک کردیم که صادراتمون افزایش پیدا بکنه؟ آیا روند ایجاد و توسعه یک کارخونه شرکتی که داره کار تولیدی انجام میده، حالا هر چیزی رو، آیا آسان‌ترش کردیم؟ آیا قاچاق کنترل شده؟ آیا تو قوانین قانون رفع موانع تولید کمک ما کرده؟ به فضای کسب و کار ما بهبود پیدا کرده؟ نرخ سود بانکی اومده کمک بکنه به تولید؟ تابع تولیدی که الان شما دارید عنوان میکنید آیا از سنتی به مدرن تغییر پیدا کرده؟ آیا بهره‌وری ما افزایش پیدا کرده؟ آیا امور مالیاتی تولید کنندگان رفع شده؟ یعنی آن چیزی که متناسب هست با سطح تولیدشون بر اساس اون اتفاقاتی رخ داده؟ بیمه تغییراتی توش صورت گرفته؟ ارز به کمک اومده؟ بازار سرمایه، همه اینها مواردی هست که میتونه کمک بکنه به تولید. تغییر هر کدوم از اینها میتونه افزایش بده تولید رو. میخوام ببینم در سال 97 که سال حمایت از تولید ملی بوده، ما چه کردیم؟ کدوم یکی از این موارد رو اومدیم به عنوان یک حمایت از تولید ملی، متغیر رو دستکاری کردیم، کمکش کردیم به متغیر که در نهایت اثرش رو در تولید ببینیم؟ من منظورم از حمایت اینه، چه اتفاقاتی رخ داده؟
من اتفاقا دیدگاهم اینه که به جایی که مطالعه کمی و آماری بکنیم روی سیستم، بیایم از یک مدل کیفی و از یک نتیجه و یک خروجی بررسی بکنیم که آیا اون موانع رفع شده یا نه. من وقتی عرض میکنم موانع قانونی و انعطاف پذیری مقررات نسبت به کسب و کار رفع نشده، یعنی اون اتفاق نیفتاد. حالا شما از نظر آماری بگید ما 2 برابر شدیم، 6 برابر شدیم، این واقعیت نیست. شما بیایید بگید ما امسال 10,000 تا مشاغل خرد ایجاد کردیم یا 1,000,000 مشاغل خرد ایجاد کردیم، اما این مشاغل خرد وقتی خودش مخل بازار هست، در دنیا به صورت شبکه کار میکنن، در ایران به صورت مشاغل خرد، مشاغل خرد نمیتونه وارد بازار بزرگ حتی در داخل و در خارج بشه. قدرت رقابت پذیری، قدرت کاهش قیمت، افزایش بهره، نکات که اشاره فرمودید، در مشاغل خرد این توانمندی وجود نداره. من میخوام از نتیجه به ابتدا برسم. من میخوام مطالعه رو کیفی کنم، نمیخوام مطالعه کمی بکنم با 2 تا آمار به این نتیجه برسیم که پس ما بس اشتغال رو داریم. من وقتی میگم شبکه سازی اتفاق نمیفته در مشاغل خرد ما، یعنی اون حاصل نشده. من وقتی که عرض میکنم سامانه جامعه کسب و کار تو ایران اتفاق نیفتاده، جناب آقای دکتر شما هرچی هم بفرمایید که ما داریم ساماندهی میکنیم و پنجره واحد داره اتفاق میفته، نمیشه پذیرفت. سینگل ویندوز یا پنجره واحد چیزی جز بانک جامعه کسب و کار نیست. شما میتونید از من سوال کنید آیا بانک جامعه کسب و کار اتفاق افتاده؟ من عرض میکنم نه. پس نتیجهش هر آماری میخواد بدن نتیجهش منفیه. شما میتونید بگید هیچ تأثیری نداشته. تا زمانی که شما در حوزه کالا به ارزش دسترسی پیدا نکنید، شما به من آمار بدید ما صادرات داشتیم، از نظر مفهوم بازاریابی نمیشه پذیرفت این اصل رو که بازار جهانی کالا رو بر اساس ارزش میخواد، اما کالای شما بر اساس ارزش تولید نشده، پس بگید ما افزایش صادرات داشتیم. این منطق نداره، یعنی این اتفاق نمیتونه بیفته عملا. این که من عرض کردم، من میخوام به همون نتایج عرض بکنم. این تغییرات وقتی اتفاق نیفتاد، یعنی قوانین منعطف نشدن نسبت به مشاغل نو، روش های ایجاد مشاغل اصلاح نشدن، همچنان بر اساس وام داره اتفاق میفته و تاکید رو مشاغل خورده به جای حمایت از مشاغل بزرگ و مؤثر و تولیدهای اساسی، وقتی شبکه سازی توی مشاغل ما اتفاق نمیفته و پنجره واحد یا بانک جامعه کسب و کار اتفاق نیفتاد در سال 97، از نظر این حقیقت در حوزه بازاریابی بین الملل ما هیچ کار خاصی انجام ندادیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای حسین قلی گرامی. نظر از اتایی رو بشنویم، چه اتفاقاتی رو میتونید قلمداد بکنید به حمایت از تولید ملی در سال 1390؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تولید ملی عوامل خیلی زیادی رو داره که متاسفانه در سال 97 ما با مشکلات زیادی در این زمینه ها مواجه شدیم. حالا بحث تحریم‌های خارجی که من فکر می‌کنم حالا حدوداً 20% بیشتر در ایجاد مشکلات تاثیرگذار نبودن، 80% تصمیمات یک شبه و برق‌آسا و بدون کار کارشناسی بوده. ولی اینکه حالا چه حمایت‌هایی هر حال انجام شده، دولت سعی و کوششش کرده که این مقداری وضعیت رو بهتر بکنه. به هر حال ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمن هم هر گونه کاری که بتونه در این جنگ داره انجام میده. ببینید این افزایش قیمت دلار خب خیلی خوب بوده به لحاظ اینکه صادرات رو افزایش میده، تولید داخل افزایش میده و اشتغال رو افزایش میده، ولی خب مواجه میشیم با یه سری مسائل و مشکلاتی که بر سر راه این قصه وجود داره که حالا خود دولت این ارز نیمه و برگردوندن ارز و یا خیلی از مشکلاتی که در واردات هست این را ایجاد کرده. ولی در کل به نظر من این که دولت اجازه داده که قیمت دلار افزایش پیدا کنه، این نکته مثبتی. بعد دولت در مورد صادرات که بحث حمل و نقل دریایی هستش، بسیار زحمت کشیده و به هر حال تونسته با هم کشتیجانی جمهوری اسلامی، حالا اشکالاتی هم تو کار هست، یعنی قیمت صادرات که مثلا تن 2 دلار بوده شده 20 دلار، 30 دلار اینا، ولی به هر حال الان داره صادر میشه و زحمت زیادی کشیدن. کنترل قیمت ها رو از طریق بورس کالا داشتن که بتونن عرضه تقاضا رو به هر حال تا حدودی کنترل بکنن که در مورد مقاطع فولادی موفق به این کار شدن. سرمایه در گردش خیلی از واحدها رو تامین کردن یا با بهره‌های کمتری از طریق صندوق فعالیت‌های معدنی تامین شده یا از کانال‌هایی که به هر حال برای صنایع روستایی و تعاون‌های روستایی وام‌های بهشون دادن. این مهمه توجه به حلقه‌های ارزش افزوده در تولید فولاد و غیرزارک. شما می‌بینید که وزارت معدن صنعت معدن تجارت